بسم الله الرحمن الرحيم. به مناسبت بحث حب و بغض منتقل شدیم به یک بحث کلیدی و مبنایی که هم در بخش‌هایی از فقه روابط اجتماعی مؤثر است، هم در فقه فضائل و رذائل یا فقه اخلاق و هم در بخش‌هایی از فقه عقیده و ابواب دیگری از فقه که سر و کار اون با مباحث در واقع قلبی و با موضوعات باطنی و درونی و غیر جوارحی است. اولین بحثی که در جمع‌بندی مباحث در هفته قبل در صفات طرح شد و ازش عبور کردیم، در قالب 7-8 بند اساسی بود که مربوط به صفات بود و تا حدودی فضا را روشن کرد و قواعد کلی حاکم بر فقه اخلاق در دایره صفات بر اساس اونها مشخص شد. این یک مبحث در قلمروی صفات به عنوان امور جوانهی که در اخلاق مطرح بود ملاحظه کردید. حالا میریم در یک مبحث دیگری که اون هم بحث شده منتها به شکل یک مرور رو جمع‌بندی، و اون مبحث دوم در ارتباط با بله، حالا این مبحث دوم هم دیگه حالا چیز جدیدی نمیخوام بگم، مبحث نیات و اراده ها و تصمیم هاست که در قالب بحث نیه الحم و بالمعصیه یا تجری، این هم رو چند جا بحث کردیم و خطوط و حدود کلی اون هم در بحث های گذشته روشن شد که دیگه تکرار هم نمی کنیم. این هم مبحث دوم در حوزه تصمیمات انسان بود که باز در اینجا ملاحظه شد که این تصمیمات، تصمیم بر معصیت مادامی که به عمل منجر نشود اشکالی نداره و رفع حرمت شده، اما کراهتش محفوظه، قبح عقلیش محفوظه و اگر به عمل هم بینجامد اون وقت خود اون نیت حرامه و عقاب و مؤاخذه مستقل داره. اینم جمع‌بندی ما در اراده ها و تصمیم ها بود. این نکته اخیری که در تصمیم و اراده به گناه اشاره کردیم شبیه همونیست که در حسد گفته شد. در حسد هم میگفتیم که حسد و برخی دیگر از صفاتی که با تنقیه منات یا هر شکل دیگری ملحق به حسد میشوند و رفع عقاب میشه، اگر آثار ظاهر شد حرمت به خود اون حسد و امر قلبی تعلق میگیره. در مبحث دوم که نیات و اراده ها و تصمیم ها باشد، الکلام الکلام رفع عقاب شده و مؤاخذه و حرمت، گرچه رفع اون قبح عقلی و کراهت شرعیه نشده و از طرف دیگر هنگامی که اثری بر آن مترتب بشه و به عمل بینجامد، غیر از اون حرمت متعلق به خود عمل و ذات عمل، حرمت به همون امر درونی هم تعلق میگیره. این هم دو سه تا نکته ایست که در مبحث دوم، یعنی اراده ها و افعال قلبی، افعال قلبی از قبیل اراده و تصمیم بر گناه و معصیت می شود برشمرد. البته تصمیم تجری هم حکمش همینه، همونطور که سابق گفتیم، و در نقطه مقابل هم اراده های خیر و نیک اونم قاعده عامه داشتیم که مصابه و استحباب داره با اون درجات استحبابی که متناسب با خود عمل هست و ثواب و عقابی که ثوابی که بر اونها مترتب میشه. اینم حوزه دوم که قلمروی نیات و اراده ها و تصمیم ها باشه. بله بله. بله بله. حالا تو اون بخش اول حالا یک تکمیله من اینجا نوشتم از صفات الممدوحه و الفضائل. اینم را حالا به عنوان یک مکملی برای همون بخش اول عرض بکنیم بد نیست. در اون قسمت اول که مبحث صفات باشد، ما همونطور که مستحضر هستید با دو گونه از صفات قلبی مواجهیم، صفاتی که به عنوان مذمومه شمرده میشه و رذائل تلقی میشود و صفاتی که به عنوان فضائل شناخته میشه. این صفاتی که به عنوان فضائل هست، اون هم خودش یک دنیایی داره. وقتی که بریم در این صفات درونی، صفات مثبت درونی، اونجا هم اخبار و ادله‌ای که در هر یک از اینها وارد شده از قبیل توکل، رجاء، خوف و کذا و کذا و کذا، تواضع نمیدونم و امثال اینها، روایات و ادله اونها که در فقه صفات باید بحث بشه. الان قسم اینه، بعضی اینا را در حد استحباب افاده میکند. خب حالا اون که بحثی نداره، استحباب داره. یه بخش زیادی از اینها ادلش که ملاحظه بشه یا اصلش یا لااقل مراتبی از اون دیگه استحبابه. در همین جهاد و نفسم که ملاحظه بکنید میبینید یک قسمت هایی از اون نه وجوبه، لااقل ادله دیگه ظهور در وجوب داره که مرحوم صاحب وسائل هم با عنایت بعضی را میگه وجوب، بعضی را میگه استحباب. خب در اون قسم صفاتی که فضیلت هست و دلیل آن استحباب را افاده میکنه، چه در اصل اون صفت چه در مراتب راقیه و عالیه اون، بحثی نیست، روشن، مشکلی نیست. اما در اون جایی که صفتی ایجابی مورد الزام قرار گرفته، ظاهر دلیل الزام به اون هست، اینجا اون وقتی سوال مطرح میشه. اگر میگه وجوب الخوف یا وجوب مثلا وجوب عرض شود که بله
اما ما فرض علی القلب من
الایمان و الاقرار. بله. حالا اون صفات اخلاقی رو میخوایم بگیم، صفات اخلاقی مثلا حلم، حالا اگر در جایی ظهور در وجوبی پیدا بشه، اون جاهایی که یک ظواهری وجوب یک صفت را افاده میکنه. وجوب که میگیم معناش اینه که فقد اون و ترک اون در صورتی که اختیاری باشد حرامه و عقاب بر ترک واجب مترتب میشه. سوال اینه که اینجا ما همین ظواهر را بگیریم یا اینکه نه، مثل حدیث رفع یا اون مناسبات حکم وضو و امثال اینها در اینجا هم جاری میشه، میگه عقاب بر ترک یک امر درونی ما نمیکنیم. این عین همون بحث حسد که میگفتیم حدیث رفع را از حسد در مواردی بالفحوا یا با الغاء خصوصیت میتوان تعدیه و تسریه داد به بعضی از صفات دیگه، اینجا به نظر میاد میشه. یعنی جاهایی که هم وزن همین، یعنی ترک یک صفت هم وزن مثلا حسده یا اخف از حسده، ممکنه بگیم همون بیان سابق اینجا هم جاری میشه، که دو سه تا بیان بود، یکی تعمیم و تعدیه حکم از حدیث رفت در فقره حسد به اون صفات هم عرض و هم وزن اون بود، یا صفاتی که حالا مذمت کمتری داره، و یا حالا میگفتیم با الغای خصوصیت یا مناسبات حکم موضوع ارتکازات و امثال اینها. بنابراین شاید همون چه که در باب حسد گفتیم و اوصافی که هم وزن یا پایین تر از حسده که رفع میشه و حرمت تنجس پیدا نمیکنه، مگر این که در عمل ظهور پیدا بکنه یا همراه با رضای قلبی و امثال اینا باشه، همون در ترک صفاتی که ظاهر ادلش وجوبه ظاهرا جاری بشه. این هم اینطوری است.
تا مادامی که به عمل نیاد اینجا و درونش عقاب نمیشه. حالا اینجا توی بحث ساده
دیگه در در ترکش خلافش. نه، مادامی که این صفت الزام که ظاهر دلیل الزام میکنه ترکش عقاب نداره، مگر اینکه یه جوری ترک اون ظهور پیدا بکنه، یعنی یه جوری ظهور پیدا بکنه که این اصلا هیچ توکلی بر خدا نداره، زدش دیگه برای زدشه دیگه. یعنی در واقع حسد به عنوان صفت مذموم یا ترک اون چیزهایی که الزامه، اون ترک رو میذاریم جای حسد و احکام رو برش مترتب میکنیم.
صفاتی که میفرمایید عمده به خدا برمیگرده، یعنی به ارتباط که باز تمام اینا میره تو دایره ایمان. شما وقتی توکل خوف من الله اینا همش میره تو دایره ایمان. ایمان خودش مراتب
نه ببینید این
بخشی از ایمان
حالا ما الان ببینید بحث مصداقی نمی کنیم. بحث مصداقی را تو همون
جواد با نفس کدام مطالعه میکنه یه صفتی پیدا نمیکنه که خوب. بشه گفت این دایر مدار ایمان نیست، در دایره ایمان نیست، ولی واجبه و وجوبش هم مولوی. چرا مثلا یه چیزایی گفته اینا وجوبش ارشادیه،
خب
اینها مثلا مثل وجوب طاعت الله ارشادی،
خب
بله. یک صفتی رو پیدا بکنیم که این وجوبش بتونیم بگیم مولوی است و در دایره ایمان هم نیست. اینطور نیست که بگیم توی ایمان
دایره ایمان که همه اعمال فقهی جوارحی هم همه در دایره ایمانه.
اینکه همش به خدا متصل، وجوب توکل،
مراتب نه نه مراتب ایمان. حالا به قول آقایون حلم، شجاعت، چی اینام داریم دیگه. یه مواردی داریم، غضب داریم، کظم غیظ داریم، تکبر داریم که حالا میگه حرامه، واقعا واقعا ظهور در حرمت داره. الان همینجا ما
الان وجوب داشتیم بس کردیم دوباره برگشتیم
حرمت. نه وجوب، حالا بعضی جاها تواضع رو در یه درجاتی ظهور در وجوب داره. بله عرض شود که حالا محاسبه جز افعال به شمار میاد، میشه چی کرد. حالا این خیلی میخوام بگم فرمان شما تأثیری در این بحث نداره، چه نتیجه میخواد ازش بگیرید؟
خواهیم بگیم که این صفاتی که شما میفرمایید اینها، حالا مثلا توکل بر خدا یا خوف من الله، اینا این صفاتی که در هم دایره ایمانه، یعنی طرف اگه مؤمنه خب توکل بر خدا داره، حالا ایمانش ضعیف‌تره، توکلش کمتره.
این مثل که بگید کسی اگه مؤمن نماز میخونه، روزه میگیره، چی میگیره همه تکالیف فقه جوارحی هم همه درجات ایمانه دیگه. ایمانش قوی باشه میخونه، ولی میشدم ایمانی باشه که نباشه. اینا درجات ایمانه، ممکنه در یه درجه ایمان بگیم واجبه، یه درجهش بگیم واجب نیست. نه این خیلی تأثیری در بحث ما نداره فرمایشید. خب حالا اینم یک مسئله که اینجا مطرح شد. حالا ما تا اینجا در دو
همین بحث صفات معنونه میتونیم یه تأسیس اصلی اینجوری بکنیم که این صفات گاهی وقتا در یک عرصه عملی باید بروز پیدا کنن. مثلا الان موقعیت کزمغیزه یا موقعیت حل ورزیدنه یا موقعیت تواضع.
بله.
این مثلا این جاها که در واقع افعال میشن، افعال برای جهان، اونجا ها مانعی نیست که امر وجودی باشه، شاید مناسبات و موازنه های وقتا این رو تایید بکنه. اما این که حالا مثلا اون کزمغیت حتما تبدیل به یک ملکه در انسان بشود، یک صفت در انسان بشود، این عنوان یه چیز کلی بگیم که به نظر میاد امر الزامی به این تعلق نگیره، استحبابش حرفی نیست، ولی این که فراتر از این که تو اون دزنگاه ها این باید واکنش مناسب بشون بده، حتما اینم براش ملکه شده باشه
دیگه. بله، یعنی این همون نیست که تو اون چیزایی هم که خود شما جمع‌آوری کردید و فرستادید، تو بعضی همین تلقیه دیگه، یا از باب این که حدیث رف در واقع مناطن اینا رو میگیره، ترک اینا رو میگیره، یا از باب اینه که حالا مناطن یا فهون، یا از باب اینه که با اون ارتکازات و مناسبات و همون چیزایی که حالا دارید شما اشاره میکنید، وقتی که جنبندی داشته باشیم آدم به ذهنش نمیاد وجوب به اینها به ماهیه تعلق بگیره. و ما هر دو نکته رو فی الجمله قبول داشتیم، در این حال میگفتیم با دلیل را دید، واقعا ممکنه یه جایی دلیل به شکلی است که داره یه الزامی میکنه که به این سادگی نمیشه از عبور کرد، بگیم که مثلا مشمول حدیث رفع میشه مناطق حدیث رفع، یا مناسبات حکم موضوع اینجور عام نیست، اون ارتکازات و مناسبات حکم موضوع به گونه‌ای که بگه نه اصلا هیچ صفتی در دائره الزام قرار نمیگیره. گفتیم اطلاق این ارتکازات یا مناسبات حکم موضوع یا شمول منات حدیث رفع به هر امر قلبی در این حد نیست، ولی البته میگفتیم که دائره این رفع عقاب دائره وسیعیه در امور قلبی، بنابراین باید مورد به مورد دلیل دید. حالا اون چی که ذهن هر دوی شما هست درسته، یعنی وقتی میاد به صفات ایجابی ارتکاز و مناسبات قوی تره در این که علل اصول مثلا دیگه الزامی نیست مادامی که به عمل نرسه، توجه کردید؟ منتها فرق اینی که ما عرض میکنیم اینه که دلیل رو باید دید، یک باره که دلیل یه حالتی داره که ابایی از این داره که بیاد مشمول اون تعدیه بشه، یا حتی مناسبات و حکم موضوع ارتکازات نمیگذاره دلیل شکسته بشه. این شکل این یک. دو، این که ظواهر دلیل اگر بر وجوب باشه و از اون ارتکاز و مناسبات بگذاریم، بگیم ظاهر وجوبه، حدیث رفع بر میداره مادامی که در عمل ظهور و بروزی پیدا نکنه خلاف اون، ولی اگر به عمل برسه اون وقت عقاب به خود اون امر درونی بر میگرده، ترک اون امر درونی بر میگرده، این ثمرش اینه دیگه. بنابراین اون احکام در واقع صفات ایجابی هم از لحاظ ترتب عقاب بر ترک آن مشمول همون بندهایی است که در باب صفات مذمومه گفتیم، البته با تذکر این که در صفات ایجابی خیلی دیرتر ظاهر بر وجوب انعقاد پیدا میکنه، این فی الجمله این درسته، ولی نه نمیشه کلن بگیم نه هیچ جا دیگه نیست، در حدی که یک در واقع قاعده عامه فراگیر رو بخوایم بگیم. بله، علتی که بینابینم داریم حرکت میکنیم اینه که از یک طرف این ارتکازات و مناسبات حکم موضوع رو باید مد نظر قرار بدیم، برای اینکه انعقاد اطلاق در مقام یعنی ببینیم اطلاق درست میشه نمیشه در مقام استفاده از همون ظاهر اولیه کلام، از طرف دیگر باید ببینیم حدیث رفع چقدر برد داره که اینجاها را مناطن بگیره. از این جهت با ترجیح این که علل اصول عقاب بر اینها ترک اینها مترتب نمی شود میام جلو، ولی نه این که هیچ جا نیست و نمیشه. دو تا نکته رو باید دید دیگه، جا به جا باید اون رو دید.
چرا تو نکته ایجابی حفظ اسرار تو روایات هم هست که اسرار اهل بیت و شما
حالا از صفات نیست ولی حالا بله افعال جوانی است. خب بله بله ممکنه بله ظهور استفاده میشه. حالا اونا جز تقسیم بندی ها جز افعال جوانی به حساب میاد. بله وجوب استفاده میشه قطعا، خیلی جاها وجوب داریم که نمیشه کارش کرد. حالا اونام رو عرض میکنیم. خب این دو مبحث بود. مبحث سوم در مورد امور قلبی از قبیل وسوسه های ذهنی، حدیث نفس و امثال این هاست که این حالا اراده نیست، خلجانات ذهنی است در باب کفر یا گناه و امثال اینها. عرض شود که بله خطورات و وسوسه ها و عرض شود که این جرقه های منفی که به شکل افکار پراکنده و متفرق در ذهن میاد و حدیث و نفس که نسبت به شرک و گناه و امثال اینها از انسان صادر میشه، اینو جدا کردیم به خاطر اینکه یک نکته هایی در این بحثه. عرض شود که اگر ما ابتداعا بخوایم با بحث مواجه بشیم باید بگیم این وساوس و تفکرات باطل و خیالات حیوانی، شیطانی، شرکالود، گناه آلود، باید بگیم نه این ملحق به همون همه به سیئه و امثال این هاست دیگه. اگر گفتیم همه به سیئه یعنی تصمیم، اراده، رفع عقاب شده و اشکالی ندارد طبق احادیث من همه به سیئتن، خب اینا به طریق اولا مشمول همون مسئله است. اگر اراده و تصمیم داشته باشه اون روایات میگه گناه نداره، اراده کرده تصمیم گرفته به یک گناه میگه گناه نیست، عقاب نمیشه. خب به فهوا و به اولویت مراتب قبل از اراده را در بر میگیره. مراتب قبل از اراده هم اینه که تصور میکنه یا شوقی پیدا میکنه، در ذهن او مرور و خطور میکنه مسئله. خب اینا دیگه بالاتر از هم نیست دیگه، اونم عقابش رفع شده. منتها چون یک بحث هایی در این زمینه وجود داره به خصوص در وسوسه ها و خطورات مربوط به اصل وجود خداوند و توحید و مسائلی که به ایمان برمیگرده، از این جهت در روایات هم مطرح هست و در حدیث رفع هم آمده. از این جهته که حالا یکی دو نکته در اینجا به طور خاص میخوام عرض بکنیم. نکته عام و کلیدیش اینه که این تفکرات و وسوسه های باطلی که در ذهن میاد چه نسبت به گناه، گناهان جوارحی، وسوسه و حدیث نفس و خاطرات گناه، گناهان جوارحی، این از یک طرف، و از طرف دیگر وسوسه هایی که در حوزه ایمان وارد میشه نسبت به خدا، معاد، توحید و امثال اینها، اینا از منظر عام مشمول همون قاعده ایست که من همه به سیئتن ولم یعملها لم تکتب علیه سیئتون، مشمول اونهاست یا فهوای اونها اینام را میگیره. در بعضی از گناهان فهواشه، حالا ممکنه در مثلا ایمان و کفر و اینها در شمول اونها نسبت به این وسوسه هایی که اصل اعتقادات را در بر میگیره ممکنه اینجا آدم تردیدی داشته باشه، بگه من همه به سیئتن گناهان جوارحی را داره میگه و الغای خصوصیت هم که میکنید میاد اون مسائل باطنی، اون مراحل مقدمات اراده را هم میگیره به الغاء الخصوصیه اول فهوا. اما نسبت به حدیث نفس یا وسوسه های درونی که اعتقادات را در بر میگیره، ممکنه کسی بگه اون ادله اینا را دیگه نمیگیره. این به زنگاه قصه در این مبحث وسوسه ها و تفکرات درونی این است که اینا تقسیم میشه به وسوسه ها، حدیث نفس و تفکرات آلوده ناظر به گناهان رفتاری خارجی، و قسم دوم نه، وسوسه ها و آلودگی های نفسانی در قالب همین تفکرات و خطورات و حدیث نفس ناظر به توحید، معاد، رسالت، نبوت و مسائل بنیانی و کلیدی. در قسم اول فهوا و اطلاع فهوا یا القاء خصوصیت احادیث همه به سیعتن شامل اونها میشه و خیلی نیاز به دلیل چیز دیگری نداریم. وقتی میگه همه به سیعتن لم تکتب علیه سیعتون، حالا اگر همیجیز نشده ولی خطور نفسیست، حدیث نفسیست، به طریق اولا مشکلی نداره.
این طرف ایجازه
چطور؟ فهمیدید
که اگر به عمل منجر شد
نیت
مسیحیت میشه؟
بله، حدیث نفس به نیکی و اینها،
نه همون که گناه اگر به عمل ختم شد.
خب بله بله، از کدیم دیگه
نیت گناه شد،
گناه میشه. بله، تو خطورات نمیشه اینو گفت. نه، اون القای خصوصیت و فهوا فقط در اینه که میگه این گناه نیست، ولی اگر به عمل رسید میگفتیم اون اراده گناهه. اینجا دیگه فهوا و القای خصوصیت نداریم که اون مراتب قبل از اراده هم گناهه، نه اون نداریم. نکته سوال دقیقیه و اونجا دیگه القای خصوصیت نمیاد. خب در این قسمت معلومه
اگر خطورات ذهنی نتیجه یه عمل بیرونی باشه، یعنی مثلا در خیابون در تصویر چیز دیده، الان در
فرق نمیکنه، فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه. اون عمل اگر مشمول اطلاقات و ادله معصیت، اون عمل معصیت بوده جای خودش.
اون تصویر معصیتش اون تصویر رو نمیگیره دیگه.
آه.
یعنی در خلوت اون تصویر رو پردازش میکنه.
خب بله،
اون این
عمل الان بحث سر همینه، یعنی این پردازش ها و خیالات و تصورات گناه، اینو داریم بحث میکنیم. حالا از کجا آمده، هر جا میخواد آمده باشه، اون خیلی در بحث ما دخیل نیست. میگیم اینا وقتی که مربوط به اعمال جوارحی باشه اینا گناه نداره، مگر اینکه به اثری منجر بشه. اون پایه های قبل از اراده هم حکمش همینه، یعنی مشمول گناه نیست به طریق اولا. این در اون قسم روشنه. اما در قسمی که وسوسه ها و خیالات و تفکرات درونی که به سمت گناهانی در حوزه اعتقادات متوجه شده،
بعضی موارد به دلیل خاص بسید مثلا بگه آقا مثلا تصویر پردازی از مثلا نگاه.
بله، حالا اون تصویر پردازی حالا ممکنه کسی دلیلی داشته باشه، اون تو نکاحنا بحث میکنیم کسی با خیال تلذذ پیدا بکنه، اون حرفای اضافه داره، تلذذ پیدا بکنه، تلذذ خودش چیز اضافه ایه، اون حالا باید بحث بشه. بله، عرض شود که اما در حالا مسائل اعتقادی اینجا ممکنه کسی بگوید که اون من همه به سیعتن که لم تکتب علیه سیعتون اینا رو دیگه نمیگیره. ممکنه کسی بگه اون اینها رو نمیگیره. به دلیل اینکه من همه به سیئتن مثلا انصراف داره به گناهان تعریف شده جوارحی. ممکنه کسی این رو بگه و بنابراین دیگه این نوع مسائل مشمول اون فحوای اون ادله لم تکتب علیه حسنات سیئتون نمیشه. ممکن هم هست البته کسی بگه نه من همه به سیئتن شامل حتی شرک هم میشه، حتی عدم اعتقاد به مثلا معاد اونها میشه. حالا اگر کسی قائل به انصراف شد دیگه اون ادله اینجا بردی نداره، اگرم قائل به اطلاق شد البته این تفکرات و خیالات باطل اعتقادی هم را در بر میگیره. حالا بین این دوتا باید انتخاب کرد که آیا انصراف داره یا اینکه نه اطلاق داره.
چرا اینجا رخصت از باب امتنانه؟
حالا ببینیم رخصت که بله امتنانی بود، من همه به سیئت لم تکتب علیه سیئت امتنان بود بله. حالا در اینجا عرض شود که با قطع نظر از اون بحث که حالا انصراف بگیم یا اطلاق بگیم، اگر انصراف بگیم دیگه اینجا اون ادله نیست، اگر اطلاق بگیم ادله لم تکتب علیه سیئتون اینجا هم هست، با قطع نظر از این از جهات دیگری هم میشود، جهت دومی که میشه اینجا بحث کرد حدیث رفع، از حیث اون فقره‌ای که میفرماد که و تفکر و فل وسوسه فل خلق، در حدیث رفع داره و تفکر و فل وسوسه فل خلق، اینم از اموری است که رفع عقاب شده در باب اون. این تفکر و فل وسوسه فل خلق در حدیث رفع با اون نقلی که تا اینجا آمده اینا رو در بر داره، چون در همه نقل ها این نیست. این فراز حدیث رفع دو تفسیر شده، التفکر فی الوسوسه فی الخلق دو تفسیر شده، برای اینکه خلق بعضی گفتن ظاهرش همین یعنی خلقت خدا و خالقیت خدا، که اون وقت این وسوسه فی الخلق در واقع همین افکاری است که خطور میکنه در اذهان مبنی بر مثلا معاذ الله این که خدا نیست یا توحید نیست، که بنابر این تفسیر با بحث ما ارتباط برقرار میکنه. اما یک تفسیر دیگری هم گفته شده که خلق اینجا یعنی مخلوقات، وسوسه در مخلوقات یعنی همون سوء ظن به انسانها و امثال اینها که میشه مربوط فقه ارتباطات اجتماعی. خب این احتمال دوم ضعیفه، شواهد زیادی وجود داره که از تفکر و فی الوسوسه فی الخلق مراد همون وسوسه های مربوط به اعتقاد به خدا و خالقیت خدا و امور مربوط به خداونده. از این جهت این و تفکر و فی الوسوسه فی الخلق برمیگرده به مسائل اعتقادی، و اگر هم من همه به سیئتن را بگیم انصراف داره و شامل این امور قلبی مذموم نسبت به اعتقادات و خدا نمی شود، این حدیث رفع میگه ما بر اونها عقاب نمی کنیم، ولو اینکه به شکلی ورود در اون مسائل عقیده ایست، اما این میاد رفع میکنه. اینم یک بیان دومه. بیان سوم اینه که کسی ممکنه بگه اینا اصلا ذاتن دلیل بر حرمتی نداره، برای اینکه اونی که حرامه حالا عقلا و شرعا همون شرکه، کفره، و صرف اینکه خواطری در ذهن عبور بکنه این نافی اون اعتقاد نیست. اونی که لازم است اعتقاد به خداست یا به معاده به نبوته، و این اعتقاد یک حالتی داره که با این نوع یک وسوسه های این شکلی سازگاره. بله اگر اعتقاد لازم و واجب یقین به معنای برهانی یا حتی یقین به معنای یه درجه پایین تر اون باشه که احتمال خلاف نیست، بگیریم با این وسافس جمع نمیشه. اما اگر بگیم که نه، مقصودم اون یقین عرفی، اطمینان عرفی است، به اون معنا که بگیریم، اون وقت اینا دیگه منافات با اون نداره.
شد اصل ایمان به خدا بودیم شرطی داره؟
نه ایمان به اصل وجود خدا نه. و اگر یه مرحله از اون بگذری دیگه اون تو تفاصیل صفات و اسماء اونها وجوب شرعی پیدا میکنه، بلی تو اصلش نه، ولی اصل رو که پذیرفت تو فروع و تفاصیلش چرا وجوب شرعی میتونه پیدا بکنه. تو کفر هم همینطوره دیگه، الا اون پایه اصلیش عقلیه، بعد دیگه تبدیل به شرعی میشه تو مراتب بعدی. متا اینجا عقلیست که میگه میتونه عقاب بکنه شما رو دیگه، یعنی نتیجهش همون نتیجه شرعیه. این از اون عقلی هاییست که ولو قانون ملازمه در بابش اجرا نمیشه، ولی آثارش مترتبه و منجزه برای انسان. این سه تا بیانیه که اینجا وجود داره. حالا یه استراحتی بفرمایید. الله بسم